بسم الله الرحمن الرحیم. اگه مرد هست بلند بخونه، اگر هم خونده تموم شده، اگه تموم شده اونی که خونده درسته، جای نماز صبح به حساب میاد. این هم تذکر بعدی که عرض کردم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم اینه که اگر داره نماز ادا میخونه ولی احتیاطی میخونه، مثلا شما نماز ظهرتون رو خوندین، بعد به دلتون نچسبیده، احساس کردین مثل این که همچین یه کم و زیاد پیش اومده، شاید نماز باطل بوده، مثلا آخر نماز دلچرکین شدین که آیا من اصلا وضوع داشتم یا نداشتم، آخر نمازیاتون میفته، وسط نمازیاتون میفته، بحث دیگه است. اگه آخر نمازیاتون میفته من وضوع داشتم یا نه، طبق فتاوای فقها این نمازی که خوندید صحیحه، برای نماز بعدی باید وضو بگیرید. منتها شما میرید وضو میگیرید، میگه با نماز به شک خوب نیست، نمازی که ما با وضو قطعی میخونیم چقدر ارزش داره که حالی نماز با شک هم باشه تو نامه عمل ما، بذار ما چهار رکعت نماز ظهر بخونیم، الله اکبر نماز ظهر. حالا این نماز ظهر باید به نیت احتیاط بخونید، تو این نماز احتیاط نمیتونید نیت رو برگردونید به نماز صبح قطعی. روشنه چی گفتید؟ اگه نماز قطعی ادا میخونید، به نماز قطعی قضا میتونید برگردونید. اگه وقت باقی، محل عدول نیت هم هنوز نگذشته. اما اگه نماز قضا، نماز ادای شما احتیاطی، مثل همین مثالی که گفتم، به نماز قضا نمیتونید برگردید. و اگر نماز ادای قطعی میخونید، به نماز قضای احتمالی هم نمیشه برگردونید. اینا نکاتی بود که به عرض در این مورد رسوندم. بعضی موارد دیگه ای هم هست که میشود نیت رو از نمازی به نماز دیگه برگردون، که اگر عمری و توفیقی باشه هفته آینده به عرض شما برسونم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی و طاعت خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که تلاوت کردیم، این آیات گفتگویی است و نقل قولی است که خدای متعال از رجل مؤمن من آل فرعون دارد، که در روایات نام این شخص حبیب ذکر شده، حزقیل هم ذکر شده. بر حسب بعضی از نقلها این شخص پسر عموی فرعون هم هست، از خانواده فرعون پسر عموش بوده. و در باز بعضی از روایات هست که این شخص مبتلا شده بوده به بیماری جذام و دستش خورده شده بوده. بیماری جذام خیلی بیماری وحشتناکیه و درمان هم نسیم که نداشته باشه تا این روز، روز که درمان نداره. همه جذامی ها رو الان تو ایران که اینجوریه، یه محل خاصی اینا رو جمع آوری میکنن، بیماریشون هم واگیر داره. از سابق مبتلا بودن افرادی بهش. این حزقیل یا این حبیب که شغلش هم گویا نجاری بوده، عرض به حضورتون که پسر عموی فرعون بوده و با همون دست ناقصش هم با مردم حرف می زده. علی ای تقدیر، البته این که شغلش نجاری بوده، ممکنه دیگه وقتی یه خیلی آفت مربوط به دستش اضافه شده بوده، دیگه مثلا خودش بالا سر کارگاهش نبوده، برسته یه وقتی هم مثل که نجاری میکرده بود. این شخص رجل مؤمن من آل فرعون بوده، مؤمنی بوده که از آل فرعون بوده. خدا میفرمد یک تو ایمانه، که ایمان خودشو کتمان میکرده. در روایات ما داریم که خدای متعال تقیه رو واجب کرده بر اهل ایمان، اونجایی که جان اونها در خطر میفته یا آسیب جدی میخواد بهشون وارد بشه، باید کتمان کنن ایمانشون رو و تقیه کنن. البته گاهی افرادی که وارد هستن تقیه هم میتونن نکنن، میتونن توریه کنن. خود همین حزقیل، همین حبیب عرض بود، روایت هست از تذکری علیه السلامه که حضرت جریان رو نقل میکنن، میفرماین که از جدشون امام صادق علیه السلام که این آیاتی که الان امشب هم تلاوت کردیم اشاره به همون هم داره. عرض به حضورتون که آیه 44 و 45 فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. حضرت عسکری علیه السلام در روایت داره که از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنن که به فرعون بعضی رفتن سعایت کردن، خودشیرینی کردن، گفتن این پسر عموی تو به الوهیت و خدایی تو ایمان نداره. فرعون گفت من اینو میارم امتحانش میکنم، اگه راست بود که اون رو به سزای این ناسپاسیش میرسونم، اگر دروغ بود شماها رو عقوبت سختی میکنم. حزقیل رویا این حبیب رو خواست، بهش گفت که پروردگار تو کیه؟ او به قول معروف شستش خبردار شد و فرعون گفت که تا به حال تو از من دروغ شنیدی؟ گفت نه. گفت خیلی خوب، من الان از این مردم سوال میکنم، یکی اینجا هست، مردم پروردگار شما کیه؟ گفتن فرعون. خدای شما کیه؟ گفتن فرعون. اونم رو کرد به فرعون، گفت که من شهادت میدم پروردگار من همین پروردگار ایناست، خالق من جز خالق اینا کس دیگه نیست. فرعون با شنیدن این جمله رو کرد به اونایی که سعایت کردن، گفت که شما یه دروغ بزرگ گفتین، اونا رو و اون میخواست اعدام کنه به میخ کشید اونا رو، یعنی چهار دست و پاشون رو با میخ کوبید، انقدر موندن تا اونا مردن. امام صادق علیه السلام فرمود این راهیست که توریه کرد، او نگفت که من اعتقادم اینه، گفت خدای من همون خدای ایناست، خالق من همین خالق ایناست، نگو اونایی که اینا اظهار میکنن. جمله درست بود، اون تا طرف مقابل بله درست نفهمیده بود، درست نفهم. و این موارد رو گای ائمه علیه السلام تحت عنوان توریه ذکر کردن که در جاهایی که جان انسان در خطر، یه مواردی که ضرر عمده‌ای داره بهش میرسه، میتونه توریه کنه، ولی تو معاملات نمیشه این کاری کرد. نمیشه من نون بذارم تو داشبورد ماشین بعد به طرف یا من این ماشین نون داره وسط روز. اینا که بگم این بعدم بگم من منظورم هم یه تیکه نونی بود که تو داشبورد ماشین بود. این کارا توریه در مقام معامله یه قش در معامله محسوب میشه، این جایز نیست، توجه کردید؟ اما اونجایی که میخواد یه خطری به انسان برسه، یه ضرر بزرگی، اونجا خیلی وقتا میشه به این صورت توریه وار عمل بشه. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه یه فقیه فوق العاده بوده و بسیار آدم با هیبتی بوده، خیلی با هیبت بوده، جوری که وقتی در جای حاضر می شده افراد این حضور او رو مجبور بودن رعایت کنن، با اینکه خیلی آدم مهربان و خیلی آدم با اخلاقی بوده. خدا به بعضی از بندگانش این هیبت رو میده. امام هادی و امام حسن عسکری صلوات الله علیه ما خیلی در بین ائمه ما این دو صفت در اونها زیاد بوده و در مورد خصوص امام زمان ما صلوات الله علیه هم یه همچی چیزی در مورد اون حضرت هم نقل میشه، همچی چیزی. مرحوم آقای بروجردی هم گویا اینطوری بوده، نقل میکنن که تو درسش ایشون همین به صورت عادی سرشو بر میگردن این طرف رو نگاه میکرده، گاهی افراد میگفتن یه حالت که ترس و مو بر بدن سیخ شدن یه همچه حالتی به ما اتفاق میفته. وقتی شما همین فقط داشت درس میگفت و فاصلش رو برمیگردون ما رو نگاه میکرد. این هیبته مرحوم سید بحرول علوم این رو داشته. بعد دو سال به چه علت نمیدونم ایشون رفته بوده مکه مکرمه کنار بیت الله الحرام مجاور شده بوده و از شدت حسن خلق جوری بوده که همه اهل مکه ساکنین مکه مریدش شده بوده، چه سنی چه شیعه، سنی هم حنبلی حنفی مالکی شافعی همه مریدش بودن و ایشون به خاطر کثرت اطلاع و اون علم فراوانی که داشته هر کسی می آمده ازش یه سوال فقهی می کرده می پرسید که مذهب چیه، او که مذهبش می گفت مثلا می گفت اگه من حنفی هستم رأی ابو حنیفه را همونجا از حفظ برای او می گفته که ابو حنیفه در این مسئله اینطوری می گفت، اگر شافعی می آمده رأی ابن محمد ابن ادریس شافعی رو می گفته و همینجور شیعیان هم که می آمدن فتوای خودشون می گفت. اختلاف شد بین اونا که اصلا این آقا مذهبش چیه، درسته چون هر جور سوال میکنه همه چی بلده. با هم به این نتیجه رسیدن که این آقا محال دروغ بگه، این دروغ بگو نیست. میریم ازش یه سوال خیلی جدی میپرسیم، میگیم تعداد خلفای پیغمبر اکرم چند تا بودن؟ اگه شیعه باشه میگه 12 تا، اگر سنی باشه میگه 4 تا. اومدن این سوالو از سید بحرالعلوم کردن، تا سوال کردن ایشون فرمود 4 تا 4 تا 4. این معنیش روشنه دیگه. بله خب این کلام رو اونا، این 4 رو اونا به عنوان تأکید شنید فهمیدن، شیعیان هم شستشون خبردار شد که ایشون بی خودی تکرار نکرده. این کلمات میگن توریه، یعنی کلام معنی درست میده ولی کلامیست که اونا مخاطب اشتباه میفهمه. این رو تو معاملات نمیشه به کار برد، توجه کردین؟ تو معاملات باید انسان رو راست باشه، درسته؟ ماشینت اگه عیب داره، خونت اگر معیوب هست، اگه یه همسایه ناجور داری که دست همسایه داری فرار میکنی خونتو فروش گذاشتی، اونجا یا باید به اون خریدار بگی که اگه این خونه مشکلی داشته شو من به عهده نمیگیرم، یا باید براش موضوع رو توضیح بدی. توریه اینجا اون این که این خونه چقدر ما توش نماز شب خونیم، چه برکاتی داره، اون بله راست بشه ولی بنده خدا رو ببره یه جه دیگه، این نمیشه، درسته؟ پس تو معامله این کار جایز نیست. و اگر در غیر مورد ضرورت هم کسی بخواد توریه کنه، رفته رفته در بین افراد معروف میشه، بین اطرافیم، به این که بنده خدا مثل که روده راست تو شکمش نیست، ما هرچی ازش میپرسیم مثل که یه دیگر داره جواب میده و این به آبرو و شخصیت اون فرد لطمه میزنه. لذا بعضی فقها احتیاط واجب میکنن که توریه رو انسان بی خودی هی تون تون خرج نکنه. آقا صابونه خوردی؟ بله پری روز. بله نمیدونم نهار میل داری؟ منظورم آب گوشته؟ نه نمیدونم چه. این چیزا یعنی ما کلامی بگیم اینجوری، خب این رو فرموندن به این صورت نباید خرج بشه، به خصوص اونایی که بعد که زیاد میرن تو وادی توری، بعد یه کم کم دیگه چیزهایی رو از خودشون اراده میکنن، میگه من گفتم میختویله ولی منظورم آشرشته بود، گفتم نردبون ولی منظورم کبوتر بود، هر چیزهایی با هم دیگه که بی ربطه هی مربوط میکنه و این درست نیست. در جایی که ضرورت باشه و یکی از جایی که ضرورت هست و خدا هم دوست داره اونه که آدم بین دو نفر رو بیاد اصلاح کنه. گاهی روزگار دیگه بالاخره بین زن و شوهر دعوا میشه، اختلاف میشه، بنده فرض کنید که از اقوام این خانومه، بعد میام به عنوان دلسوزی میگم نکنه که هم بیاری جلی شوهرتو، ولی اگه اینجوری کرد تو هم اونجوری کن، اگه اینجوری گفت تو هم اونطوری کن، و به عنوان دلسوزی این کار چقدر خداپسندانه است. تو روایت داریم یکی از علل عذاب قبر نمیمه است. نمیمه یعنی سخنچینی، یه حرفی بزنی بین دو نفر کدورت ایجاد کنی، یا کدورتی که از پایدارش کنی یا بیشترش کنی. ولی ایشالله که تو بین ما اصلا وجود نداره، درسته؟ بعد سوا ایشالله این حرفا رو میرسونه به اونایی که باید برسونه. ما گاهی میشنویم که متاسفانه تو همچین تو مسجدم وجود داره، من اینو چون کلی شنیدم کلی هم عرض میکنم و میایم خلاصه اینجا کار رو سخت‌ترش میکنیم. آقا در بین دوتا مؤمن، بین زن و شوهر دعوا شده، بین دوتا برادر اختلاف شده، اینجا روایت داریم نه تنها توریه، خدا دروغ رو هم دوست داره، دروغ رو دوست داره، دروغی که عذاب بزرگی داره، خدا اینقدر دوست داره رابطه مؤمنین اصلاح بشه، میخواد خدا که دروغ بگن تا اصلاح بشه. بله آقا بنده با آقای موسوی فرض کنید که یه اختلافمون شده، بالاخره من دوستدار امیرالمومنینم، ایشونم یه مؤمن درست حسابیه، بالاخره من اون حداقل ایمان رو دارم، من به دروغ برم ای آقا تقصیر من بود آقای موسوی، بله دروغ بگم اینجا، اگه بشه توریه کنم که توریه میکنم، اگر نه حتی دروغ بگم اینجا از موارد جایز بلکه مستحب به دروغه، توجه کردی؟ و اگر شما میتونی بیا بین من آقای موسوی رو اصلاح کنی اینجوری، شما بیا بکن این کارو، ولو با کذب تا چه برسه با توریه، درسته؟ و اگر نمیتوانید حداقل یه کاری نکنید که بیاد این فاصله رو بیشتر کنید، یا این کار یه جوریه که اون وقت اون آقا به من بگی که 4 سال زن من با من حرف نمیزنه و برادرای این خانم من اینجا شده آتش بیار محرکه. خب هر خطایی هم صورت گرفته ولی بالاخره این زن شوهر نمیشه رابطهشون به این صورت بمونه، خدا دوست نداره. یکی شما کتابای فقهی رو باز کنید، تو بعضی از کتابا که گناهان رو نوشتن، یکی از گناهانی که بعضی از فقها به صورت فتوا یا به صورت احتیاط واجب نوشتن این که آدم قهر کنه با یه شیعه بیشتر از 3 روز، بله بیشتر از 3 روز قهر کردن جایز نیست، همدیگر ببینیم سلام نکنیم، بی اعتنایی کنیم، بگن این دوتا با هم قهرن، بله لازم ندارم هر 3 روز یه بار بره سراغ هر کی که میشناسه، ولی اینکه قهر باشیم این درست نیست، توجه کردین؟ و اگر در اون موارد توریه توصیه شده، در این موارد نه تنها توریه بلکه کذبم سفار، ان الله یحب الکذب فی الاصلاح بین المؤمنین، خدا دوست داره که دروغ بگن برای اینکه بین دو تا مؤمن اصلاح بشه. توجه میکنی؟ این از اون چیزاییه که باید به صورت جدی بهش توجه بشه. و اگر تا به حال نموده، داریم تو روایت یکی از علل عذاب قبر این حرفای نابجاست، النمیمت بین المؤمنین یا النمیمت بین المؤمنین، من بیام یه کاری بکنم به این دو نفر شکراب بشه، یا اونی که هست بیشتر بشه یا اونی که هست پایدارتر بشه، این کار جایز نیست. خب نشد به آیاتی که تلاوت کردیم بپردازیم، ولی این تذکر برای هممون انشاءالله باشه و آویزه گوش هممون که خدای نکرده ما در به گناه نمیمه و نمامی مبتلا نشیم و بیشتر بریم سراغ اصلاح تا اینکه رابطه رو بیایم قطع کنیم. و اگه بین خودمون و دیگری هم رابطه ناجوره، ما در صدد اصلاح قرار بگیریم، ما اقدام بکنیم، البته این طرف مقابل به هیچ وجه قبول نمی کنه، ما اقدام اون رو میکنیم، اون طرف پس میزنه، اونجا دیگه اون وقت تکلیف از ما ساقط بشه، چون ما دیگه قهر نیستیم. ولی اگر این رابطه از این طرف هم باشه، این داستانش همون نکته ایست که عرض کردیم. خدا رو قسم میدهیم به حق این قرآن بزرگ و به حق آیات این قرآن و به حق اعظم آیه قرآن که آیت الکرسی است و به حق قلب این قرآن که سوره یاسین است، خدای متعال در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرماید. خدایا از بقیه ایام غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرما، هر چه زودتر اون بزرگوار رو ظاهر و آشکار بگردان. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار رو در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا گناهان ما از صائب بخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. بلایایی که ما را احاطه کرده از بلایای مادی معنوی فردی اجتماعی مادی معنوی، خدایا همه این بلایا رو به آبروی امام زمان از ما و از جامعه ما دور بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو از ما سلب مگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر ما گناهکاران فرو بریز. ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون هر کجا که هستن از سر مسلمین و بالاخص شیعیان کم و کوتاه بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله و عجل الله و فی فرج مولانا صاحب